برنامه های این شبکه رادیویی مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا این ساعت. دعوتتون میکنم در ادامه رأس ساعت 13:30 برنامه گفتگوی اجتماعی رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
گفتگوی اجتماعی
امروزه پدیده بازی‌های رایانه‌ای یکی از ذهن مشغولی‌ها و حتی فکر مشغولی‌های قشر کودک، نوجوان و جوانان و بعضاً حتی بزرگسالان شده است که بسیاری از آگاهان اجتماعی و متخصصین حوزه سلامت روان از آن به عنوان یکی از معضلات اجتماعی و تهدیدات بالقوه در سلامت اجتماعی یاد می‌کنند. بنابراین نکته مهم و اساسی در بازی‌های رایانه‌ای نه تنها منظر شکلی و ساختاری بازی‌ها، بلکه تحلیل و بررسی محتوای مناسب آنهاست که بسیاری از سازمان‌ها و دولت‌ها خود را متحد و ملزم به دقت در این حوزه نمودند. محتواسازی هدفمند و هوشمندانه بازی‌های رایانه‌ای چیست و چگونه می‌تواند تحقق یابد؟ بازنمایی فرهنگی و اجتماعی در محتوای بازی‌های رایانه‌ای چگونه ممکن است و اینکه پایش محتوای بازی‌های رایانه‌ای از چه طریقی می‌تواند به طور ساختمند و فکر شده مدیریت و ساماندهی شود و هوش مصنوعی تا چه میزان می‌تواند در این عرصه راهگشا باشد؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. اطلاعات محوری و داده محوری به جای معرفت شناختی در دنیای مجازی به خصوص بازی‌های رایانه‌ای موج می‌زند. فرضیه شماره 1 برنامه امروز. توجه به علوم شناختی در حوزه فضای سایبر و به ویژه در عرصه بازی‌های رایانه‌ای باید به عنوان یک اصل قرار گیرد. حمایت از بازی‌های رایانه‌ای در کشور اما از حمایت از تولید یا ترویج فرهنگ استفاده صحیح از بازی‌های رایانه‌ای و البته توجه به رده‌بندی صنفی و سنی در بازی‌های رایانه‌ای نیازمند توجه بیش از پیش مسئولان است. به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. موضوع برنامه امروز در ویژه برنامه گفتگوی اجتماعی آسیب شناسی بازی های رایانه ایست که تقدیم حضورتون میشه با همراهی کارشناسان. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. 3035 که بارها خدمت شما عرض شده شماره پیامک رادیو گفتگو و دریافت کننده نظرات پیامکی شما و البته شماره تلفن سرقمی 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که شما میتونید بدون گرفتن کد و به صورت صوتی و تلفنی نظرات خودتون رو راجع به این برنامه یعنی گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو منعکس بفرمایید. ایران صدا هم به نشانی www.iranseda.ir در اختیار شماست تا از طریق این پایگاه اطلاع رسانی از طریق برنامه که تلفن همراهی که بر روی گوشی ها قابل نصبه شما هم پخش زنده شبکه های مختلف رادیویی رو در اختیار داشته باشید و هم اینکه بعدها بتونید برنامه پخش شده رو بشنوید. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی کارشناسان ارجمند و البته همراهی شما شنوندگان عزیز ارجمند موضوع آسیب شناسی بازی‌های رایانه‌ای رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند بکنم. نخستین مهمانی که با ایشون گفتگو می‌کنم سرکار خانم سمیه سرخوش، پژوهشگر محترم از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هستند. سلام خانم سرخوش، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام و ادب، در خدمتتون هستم، خیلی متشکرم.
زنده باشید. تا بقیه مهمان ها هم به ما بپیوندن، حالا حضوری یا تلفنی، گفتگو رو آغاز میکنم. خب بازی های رایانه‌ای چند سالیه که در کشور ما خیلی بهش اقبال شده و به هر حال کودک هست و بازی و البته الان میبینیم که بزرگسالان هم خیلی اقبال نشون میدن. حالا اینکه اهم از این که به صورت آنلاین باشه، وب باشه، رو گوشی تلفن همراه قابل نصب باشه یا اینکه به صورت بازیایی که به صورت دیسک فشرده و DVD مثلا تهیه میشد یا تهیه میشه و استفاده میشه و نمونه‌های جدیدی که دیگه دستگاه و سخت افزارهای خاص خودشو داره تحت عنوان نشانه تجاری مختلف در دسترس هست. میخوام ببینم که اول دسته‌بندی بازیای رایانه‌ای همه اینها رو شامل میشه یا خیر.
من سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیز، امیدوارم که صحبتایی که اینجا میشه به نحوی براشون مفید باشه و بتونن ازشون استفاده بکنن. من قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم اجازه میخوام که در ابتدا در ارتباط با ماهیت بازی‌های رایانه‌ای صحبتی داشته باشیم، ببینیم که جنس بازی‌های رایانه‌ای از چه جنسی است، دلیل محبوبیت بازی‌های رایانه‌ای چیه، چه ویژگی‌های بازی‌های رایانه‌ای داره که باعث شده که تعداد مخاطبینش روز به روز همونطور که گفتید افزایش پیدا بکنه و بعد انشالله در خدمتتون هستم برای پرسشی که فرمودید. امروز بازی‌های رایانه‌ای رو در جهان به عنوان یک رسانه تعاملی و جدید میشناسم و ما کمتر کودک و نوجوانی رو می‌بینیم که برای پر کردن اوقات فراغتش از این بازی‌ها استفاده نکنه. یکی از غفلت‌های عمده‌ای که تو فضای فرهنگی و آموزشی ما متأسفانه همچنان هم به چشم میاد این هستش که به بازی‌های دیجیتال صرفاً به چشم یک نوع سرگرمی نگاه میشه، در شرایطی که بازی‌ها رسانه هستن. در واقع ما نمیتونیم بگیم که بازی‌ها سرگرمی هستن. تمام کارکردهایی که رسانه‌های دیگه دارن، بازی‌ها به نوعی اونها رو دارا هستن.
آموزش، اطلاع رسانی،
بله، مثلا خاصیت کارکرد سرگرم کنندگی بازی‌ها مثل همه رسانه‌های دیگه، هر چیزی که ما به عنوان رسانه می‌شناسیم و قبولش داریم، بازی اون کارکرد رو داره. بازی می‌تونه در جهت اهداف آموزشی استفاده بشه. بازی‌های خب مخصوصاً الان که به هر حال گرافیک بازی‌ها، صدای بازی‌ها با پیشرفت تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده، تو سبک بازی های شبیه ساز خلبانی داره آموزش داده میشه، جراحی داره آموزش داده میشه و برخی از بازی ها کمتر به وجه سرگرم کنندگی و بیشتر به بحث آموزشی و با این هدف در واقع ساخته شدن،
مثلا واقعیت افزوده ها کردن.
بله بله. بعد بازی ها میتونن منافع گسترده اقتصادی ایجاد بکنن، همونطور که سایر رسانه ها، فیلم، سینما، مجلات، مطبوعات میتونن منافع اقتصادی رو داشته باشن.
میتونیم ببینیم صنعت بازی رایانه‌ای دیگه.
بله، ما بله ما الان صنعت بازی رایانه‌ای رو داریم، شرکت های خیلی بزرگی وارد در واقع صنعت بازی رایانه‌ای شدن به جهت تبلیغاتی که توی بحث بازی ها میتونه وجود داشته باشه، به دلیل آیتم ها و محصولات جانبی که توسط در بازی ها میتونه فروخته بشه و مهمترین دلیلش مخاطبان بسیار زیادی هستش که بازی های رایانه باعث شده که شرکت های بازی ساز به جهت اینکه میتونن برداشت های خوبی از این صنعت داشته باشن وارد این حوزه بشن. بازی های رایانه‌ای میتونن مثل تمام رسانه‌های دیگه افکار رو جهت‌دهی بکنن. ما تو خیلی از بازی‌ها می‌بینیم که برای اتفاقاتی که در آینده ممکنه بیفته ذهن مخاطبین رو از طریق بازی‌ها آماده می‌کنن. حالا همه اینها رو گفتم از این به این جهت که بگم بازی‌ها واقعاً صرفاً سرگرمی نیستن و داره چنین خصوصی هستن، یک رسانه هستن با ویژگی‌های خاصی که مربوط به خودشون هست. حالا خود بازی‌ها ویژگی‌هایی دارن که در سایر رسانه‌های ویژگی‌ها دیده نمیشه. یکی از ویژگی‌هایی که در بازی‌ها ما میتونیم ببینیم و در سایر رسانه‌ها نیست، تعاملی بودن هستش. تعاملی بودن یعنی چی؟ یعنی این که کسی که داره بازی انجام میده، ما بهش حالا میگیم کاربر یا بازیکن، میتونه یک شخصیت رو تو بعضی از سبک‌های بازی انتخاب بکنه، اون شخصیت رو شخصی سازی بکنه اونطور که باب میلش هست، مدل موش رو انتخاب بکنه، مدل لباسش رو انتخاب بکنه، رنگ چشمش رو حتی انتخاب بکنه، کاراکتریه که دوست داره طراحی بکنه و با اون کاراکتر وارد جهان بازی بشه.
یعنی طراحی شخصیت رو مطابق میل خودش.
بله دقیقاً، ما تو بازی به این میگیم شخصی سازی. شخصی سازی میکنه، میتونه یه ماشین رو شخصی سازی بکنه، ماشینی که مورد علاقه هست، رنگش، مدل لاستیکاش، حالا آیتم هایی که داخل بازی وجود داره و از طریق اون و با اون شخصیت و کاراکتر وارد بازی بشه و تو جهانی که بازی ساز طراحی کرده و خلق کرده با قواعدی که در بازی وجود داره اونجا بازی بکنه و در واقع ما بهش میگیم زیست مجازی، در واقع بازی کنه داخل بازی زندگی میکنن. یکی دیگه از ویژگی های بازی ها قوته‌وری هست. ما میگیم بازی ها واقعا بازیکنها رو از عالم واقعیت، عالمی که الان درش هستن، خارج میکنن و به جهانی که جهان بازی میبرن، جهانی که قواعدش رو گفتم بازی ساز طراحی کرده، طراح بازی ساخته. حالا حتما برای هممون پیش اومده، مثلا یه کودکی که داره انیمیشن نگاه میکنه، ما ممکنه چندین بار صداش بکنم ولی اون کودک اصلا صدای ما رو نشنوه، انگار که اصلا توی این دنیا نیست. در واقع بازی ها یه همچین خصلتی دارن، ما ازش به نام قوته‌وری یاد میکنیم که بازیکن رو با خودش همراه میکنه. و یه ویژگی خیلی مهم دیگه که بازی ها دارن تکرار پذیری هست و اون این که بازیکن ها وقتی میخوان توی بازی به موفقیت برسن مجبور هستن یک سری قواعدی که براشون توی بازی تعریف شده و بازی ساز در نظر گرفته اون قواعد رو به صورت مرتب تکرار بکنن. خب مشارکت فعال و تکرار پذیری از ابزارهای مؤثر و مؤثر در یادگیری هستش که باعث یادگیری یک رفتار میشه که این خودش بحث خیلی مهمی هستش که ما توی بازی ها داریم میبینیم.
اون الگویی که در حقیقت به کار میبرند رو داشتید میگفتین که برای آموزش از مشارکت و تکرار پذیری استفاده میکنن که
هم آموزش هم ممکنه که میبینید بازی ها، حالا جلوتر تصمیم داشتم بگم تحصیلات مثبت و منفی داره. بله. ممکنه بازی ها نظام سرمایه‌داری استفاده هژمونیک از بازی ها برای تاثیرگذاری فرهنگی بله. و اجتماعی داشته باشه که خب از این هم بحث مخاطبین بالایی که داره، بحث تکرار پذیری و آموزش رفتاری که توی بازی ها داره به 100% استفاده میشه. در هرم اهمیت رسانه ها بازی ها بالاترین در نوک هرم هستن. متخصصین علوم ارتباطات کلیه رسانه ها را از حیث اثرگذاری در داخل یک هرم دسته‌بندی کردن. کلیه رسانه های جمعی مثل سینما، تلویزیون، ویودیا، اینترنت، شبکه های مجازی، مطبوعات، مجلات داخل این تقسیم بندی هستن و بر اساس قدرت اون رسانه در اثرگذاری داخل هرم تقسیم بندی شدن که نوک این هرم در واقع مربوط به بازی‌های رایانه‌ای هست. یعنی ما به جرئت میتونیم بگیم که از حیث اثرگذاری روی مخاطب بازی‌ها قدرتمندترین رسانه هستن.
یک بار دیگه بشمارید و بعد می‌خوام یک گزارش رو با هم بشنویم. یعنی فرمودید اون هرمی که گفتید به ترتیب از مجلات شروع کردید؟
ترتیبش رو به طور دقیق نمیتونم بگم، ولی به ترتیب از رسانه‌های نوشتاری شروع میشه، میاد سینما، تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی، ویودی‌ها، اینترنت و در نهایت به بازی‌های رایانه‌ای میرسه.
یعنی بازی‌ها رو اثرگذاریش رو شما بالاتر از حتی فیلم و سریال
بله. میتونید. به خاطر ویژگی‌هایی که عرض کردم خدمتتون، به خاطر تعاملی بودنش، میزان اثرگذاریش خیلی بیشتر از سایر رسانه‌های جمعی هست.
متشکرم. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید با موضوع آسیب‌شناسی بازی‌های رایانه‌ای با همراهی کارشناسان ارجمندی که با ما همراه هستند.
فرزندان ما نباید فیلم‌های مستهجن ببینند. این جمله‌ایه که والدین ایرانی همیشه روی اون تاکید دارن. والدین ایرانی همیشه در این استرس به سر می‌برن که مبادا بچه‌های کم سن و سالشون تصویری مبتذل رو تماشا کنن. چرا که همه به خوبی می‌دونن که تماشای این تصاویر اون هم برای یه بچه کم سن و سال چقدر می‌تونه فاجعه آمیز باشه. تا امروز هم خیلی‌ها به این فکر می‌کنن که کانال پخش این تصاویر یا فیلم‌های آمریکاییه و یا برخی شبکه‌های ماهواره‌ای. این تفکر باعث شده که والدین ایرانی تنها نظارتشون رو روی چنین ابزارهای متمرکز کنن و از ابزارهای دیگه غافل بشن. حتما میپرسین که ابزارهای دیگه چی میتونه باشه؟ بد نیست برای پاسخ به این سوال نگاهی به بازی‌های رایانه‌ای بندازیم که این روزها تعدادشون در بازارهای فروش محصولات فرهنگی کم نیست، طوری که بازی‌های رایانه‌ای امروز سهم مهمی از وقت بچه‌های ایرانی رو تشکیل میده. در نسل جدید بازی‌های رایانه‌ای مخاطب کودک در طول بازی بارها و بارها شاهد صحنه‌هایی که نمونه اونو تنها میشه در فیلم‌های غیر اخلاقی دید. در یک بازی پرفروش که به صورت سری به بازارها عرضه شده، چند عنصر ابتذال و روابط جنسی در تمام فضای بازی کاملا مشهوده. حتی در این بازی کاربر آدم میکشه و تجارت میکنه تا پول به دست بیاره و بعد برای روابط نامشروع خرج کنه. در یک بازی دیگه متعلق به شرکت الکترونیک آرتس، فضای بازی به شکل اوریانی نمایش دهنده صحنه‌های خاص جنسیه، صحنه‌هایی که برای مخاطب کودک میتونه فاجعه آمیز باشه. در این بازی هر چند مرحله یک بار کاربر کم سن و سال شاهد صحنه‌هایی که مثال اونو تنها میشه در فیلم‌های غیر اخلاقی دید، موضوعی که در بازی‌های مشابه دیگری به شکل اوریانتری به تصویر کشیده میشه. دموهای میان مراحل در این بازی کاملا آمیخته با صحنه‌های غیر اخلاقی و مبتذله.
کودکان 4 تا 8 ساله که با این گونه بازی‌ها وقت خود را پر می‌کنند دچار هیجان‌های مغزی و رفتاری، کابوس‌های شبانه، شب ادراری و مشکلات دیگر روانی می‌گردند. در بین نوجوانان 12 تا 15 ساله فلوغ زودرس، خود ارضایی، همجنسگرایی نتایج مستقیم این گونه بازی‌های رایانه‌ای می‌باشند.
در برخی از این بازی‌ها علاوه بر صحنه‌های متعدد مبتذل، پوشش بسیاری از کاراکترهای زن در طول بازی کاملاً مغایر با فرهنگ‌های اخلاقیه. در بازی گاداوار کاربر هم شاهد صحنه‌های ارتباط جنسیه و هم بسیاری از مسائل غیر اخلاقی دیگه. گرافیک بالای این بازی سبب شده تا بخش‌های ویدئو و دموی اون دقیقاً تصویری به کیفیت یک فیلم به کاربر تحویل بده.
گسترش این گونه بازی‌ها در جامعه باعث قبض‌زدایی از روابط جنسی عریان برای نوجوانان می‌گردد.
والدین که باید نقش ناظر رو در این باره بازی کنن اطلاع چندانی از محتوای این بازی ها ندارن. بسیاری از این بازی ها از کانال های پنهانی وارد خونه میشه، به این شکل که بچه های کم سن و سال از دوستان خودشون این بازی ها رو دریافت میکنن. از طرف دیگه نظام رده بندی سنی در مورد این بازی ها رعایت نمیشه، طوری که نظام رده بندی در مورد این بازی ها بی‌معنیه، چرا که اولا این بازی ها بدون نظارت به دست بچه ها میرسه، ثانیاً این بازی ها به صورت کپی رایت تهیه شده که خبری از برچسب سنی روی اون نیست. در واقع اونچه که در صحنه های بازی های رایانه‌ای جدید میگذره بسیار فاجعه آمیزتر از تصور والدین میتونه باشه. شاید دغدغه همیشگی والدین این بوده که فرزندانشون تا جایی که ممکنه فیلم های همراه با صحنه های جنسی نبینن، اما به نظر میرسه که والدین ایرانی از ابزارهای جدید غافل هستند. بسیاری از فرزندان این روزها بخش قابل توجهی از وقت خودشونو به این بازی‌ها اختصاص میدن.
حدود 45% از کاربران بازی‌های رایانه‌ای در سنین 6 تا 12 سال اعتیاد قطعی به بازی‌های رایانه‌ای دارند، چرا که جدا کردن آنها و یا مقابله با آنها در جلوگیری از بازی‌های رایانه‌ای باعث به وجود آمدن چیک‌های عصبی، تنش‌ها و تکانش‌های روانی و رفتاری می‌گردد.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید با موضوع آسیب شناسی بازی های رایانه‌ای. تقریبا 1/3 از وقت برنامه امروز سپری شده و شما میتونید نظراتتون رو یا پرسش هاتون رو به 30010-35 پیامک کنید و من هم انشالله اونها رو از کارشناسان محترم خواهم پرسید. خب با سرکار خانم سمیه سرخوش، پژوهشگر محترم از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفتگو کردم و الان میخوام گفتگوی داشته باشم با سرکار خانم حدیثه معصومی، کارشناس اجتماعی حوزه بازی‌های رایانه‌ای و روانشناس. خیلی خوش آمدید. سلام.
سلام.
خب خانم معصومی، ما صحبت کردیم، اشاره هایی داشتیم و مقدمه‌ای در بخش نخست برنامه که هم بزرگسالان، هم کودکان، هم نوجوانان اقشار مختلف درگیر هستن با مقوله بازی‌های رایانه‌ای. الان این سوال مطرح هستش که نکات در حقیقت رسانه‌ایش رو سرکار خانم سرخوش اشاره کردن، یا اینکه چه جنسی داره بازی‌های رایانه‌ای به صورت شکلی و چه بسا محتوایی که جذابیت به وجود میاره، اینکه تعامل داره داخل خودش، اینه که مثل رسانه‌های دیگه میتونه آموزش بده به ما، میتونه سرگرمی باشه، میتونه اطلاع رسانی و موارد دیگه. کاربردهایش رو گفتند و حالا در ادامه هم صحبت خواهیم کرد راجع به اتفاقاتی که داره نو به نو میفته در حوزه بازی. اما از شما میخوام بپرسم که از جهت شناختی یا حالا در حقیقت عملکرد مغز انسان، بازی ها چطور تأثیر میگذارن بر روی ذهن؟
خب از اونجایی که ما میدونیم این بازی ها میتونه هم کمک کننده باشه، ولی در عین حال یه سری مشکلات و معضلات برای کودک و نوجوان پیش میاد. مثلا تو قسمت قشر جداری مغز، بازیهایی که نیاز به عملکرد لحظه‌ای دارن، این قسمت حرکات حساس رو کنترل میکنه و فعال میکنه. بنابراین کودکی که بازیهایی دارای خشونت داره، این سطح انرژیش میره بالا،
یعنی افزایش پیدا میکنه.
بله. و بیشتر وقتا این افراد تو حالت خشمگین هستن، عصبانی هستن، زودتر عصبی میشن و همین دلیل این بازی ها معمولا پیشنهاد نمیشه، مخصوصا اونایی که خیلی خشونتش زیاده.
یعنی احتمالا مد نظرتون این هستش که ما باید یک دستبندی داشته باشیم به عنوان والدین که مثلا راهنمایی بکنه که چه بازی، چون نمیتونه همه بازی ها رو استفاده بکنیم یا بخریم، چه دسته از بازی های مناسب فرزند ما هست. یعنی جایی باید باشه که به ما بگه که این بازی با این درجه از خشونت یا موارد دیگه مناسبه، فرض بفرمایید بالای 15 ساله و فرزند 11 ساله مناسبش نیست.
بله درسته.
پس منطقی هم هست، تو دنیا مرسومه چنین چیزی. درسته. حالا بیشتر صحبت بکنم بخوام سرخوشم در این زمینه و بفرمایید. من سوال دیگه هم دارم میپرسم ازتون، فهمیشتون اگه تکمیل نشد.
تو قسمت در قسمت وسط مغز یه چیزی داریم به اسم دوپامین. وقتی با انجام بازی کامپیوتری تو مغز ما همچین چیزی ترشح میشه و در حالت عادی یه چیز متوسط
در بخش میانی مغز ما دوپامین تولید میشه در اصول ارگان‌های مغز. بله.
وقتی این بازی خشن صورت میگیره این سطح دوپامین میره افزایش پیدا میکنه و بالا میره و در این صورت عواطف و احساسات کودک باعث میشه که تهاجمی بشه و در طولانی مدت یا کوتاه مدت رفتارهای تهاجمی و عصبانی بودنش مشخص بشه.
به بلوغ زودرس ارتباطی داره؟
بله بله بله.
یعنی میتونه تاثیرگذار باشه؟
خیلی ممکنه تاثیرگذار. و اینکه زمانی که این بازی ها انجام میشه نوجوان مخصوصا چون تا دوران بلوغش مثلا میخواد شکل بگیره واسه دوران بلوغ زودرس میشه و در نهایت واسه مشکلات آینده شو.
بسیار خب، حالا در بخش بعدی که با هم گفتگو میکنیم خواهم پرسید که ساعت استفاده هم اثر داره بر روی عمل کرد، یعنی میزانش. این که
میزانش فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بیشتر از 2 ساعت باشه باعث،
حالا با هم صحبت خواهیم کرد بیشتر. و این که در چه زمانی از شبانه روز، نیمه شب، صبح، ظهر، اینا تفاوت میکنه با هم یا نه و با هم صحبت خواهیم کرد. اما اجازه بفرمایید با دیگر مهمان برنامه که روی خط ارتباطی حاضر هستند گفتگو کنم. جناب آقای دکتر سید محمد صادق پژمان، مدیر عامل محترم سابق بنیاد ملی های بازی های رایانه‌ای. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان محترم برنامه و مخاطبین برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب آقای دکتر، شما خب قاعدتاً، حالا ما قبلا هم جلساتی داشتیم در خارج از سازمان صدا و سیما، آشنایی خوبی دارید با حوزه بازی‌های رایانه‌ای. اجازه بفرمایید سوالات کلیدی‌تر و راهبردی‌تر از شما بپرسم. الان وضعیت ما در حوزه حمایت از بازی‌ها به چه صورت است؟ یعنی آنگونه که باید ما حمایت کرده ایم از بازی‌ها و بعد هم فرهنگ‌سازی و ترویج رو داشتیم راجع به طرح‌های مثل رده‌بندی سنی که حالا به اسم اسرا در کشور معروفه یا خیر؟
از کنم حضورتون که اکوسیستم بازی دیجیتالی اکوسیستم بسیار پیچیده چند بعدیه. یعنی ما هم یه بعد تولید بازی هاست، یه بعد انتشار بازی هاست، یه بعد تولید دانشه، یه بعد بخشای رگولاتوریه، یه بعد اون بخشای رسانه‌ایه. و اگه ما بخواییم این مجموعه این اکوسیستم رو در نظر بگیریم، خب بخشای از اینو بالاخره حاکمیت در زمانهای مختلف تمرکز کرده و حمایت کرده و کمک کرده. حالا در دهه انتهای دهه 70 و ابتدای دهه 80 بالاخره یه بنیاد بازی‌های رایانه‌ای بابت راهبری کل اکوسیستم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده که همین مجموعه هم بحث حمایتی، هم نظارتی و هم کمک به این اکوسیستم رو داشته باشه. اما این حوزه صنعت رسانه هنر بازی های دیجیتال انقدر پیشرفتش سریع بوده مثلا در یه دهه اخیر که شاید ما یه مقداری از این اکوسیستم جا موندیم، چون هم ظرفیت های فناورانه جدید بهش اضافه شده، هم اینکه کاربردهاش تغییر کرده، ترنوور مالیش افزایش پیدا کرده به نحوی که الان در کل صنایع رسانه فرهنگی شاید درصد رشدش در 5 سال اخیر در کل جهان از همه صنایع دیگه، حالا چه وی او دی ها، چه صنعت موسیقی، چه حتی رادیو و تلویزیون ها بیشتر بوده. و این نشون میده که ما با یه صنعت پیشرو مواجه هستیم که نیاز داره که سرمایه‌گذاری جدی کنه.
خب این مشتاق چند سالی اومده دیگه، درسته؟ یعنی چند سالی بله؟ هست ما این چند سالی هست ما این اطلاعات رو داریم دیگه، درسته؟
بله، ما چند سال که ما در حوزه مطالعات و پژوهش و دقیقا تحقیقات نسبت به آینده دانشگاه همون هم دارن کار میکنن، خیلی برامون احتمالا فضای نامعنوسی نیست. مهم اینه که در بعد نخبگان، رسانه، سیاستگزاران، دولت مردان، ما چقدر این بحث رو جدی گرفتیم. مسئله اصلی اینه که اصلا مسئله ما هست یا نیست الان این موضوعه.
یعنی
اسم بازی اگر بازی نبود قاعدتا مثلا نمیدونم همینقدر که ما برامون سینما مهمه، همینقدر که موسیقی مهمه، همینقدر که رادیو تلویزیون مهمه پیش می پرداختیم، چون هم از بعد تاثیرگذاری در مخاطب در اون هرم تاثیرگذاری حتما از همه رسانه ها قدرتمندتره، هم به لحاظ گردش مالی، هم به لحاظ نفوذ فرهنگی، هم به لحاظ ارتباط با یک نسلی مثل نسل جدید نوجوانی که ارتباطشون با بقیه رسانه ها قطعه، اما به دلیل اینکه همیشه بعد سرگرمیش جدی شده و بقیه بخشاش دیده نشده، همیشه بازی در حد اسباب بازی خلاصه موضوعش تقلیل پیدا کرده و ما هیچ وقت در هیچ بخشی در کشور مسئلهمون نشده و اگه مسئله میشد امروز حتما ما میتونستیم از ظرفیت اشتغال این حوزه به شدت استفاده کنیم.
بله دقیقاً.
سهمش در جی دی پی کشور میتونست خیلی افزایش پیدا کنه.
بله، تولید ناخالص ملی ما رو میتونست افزایش بده. الان مثال کره رو می‌خواستید بزنید شما.
بله، کره مثلا در صنایع سرگرمی با اتفاقاتی که رقم زد، الان خب بالاخره هم تونسته تاثیرگذاری فرهنگی ایجاد بکنه و همین که سهمشو داره نزدیک به 1% بالاخره داره 1 یا 1.5% از جی دی پی کشورش میرسونه.
ما یه قانونی داریم در خصوص بازی، درسته یه مصوبه ای داریم که درصد خاصی رو به خودش اختصاص بده یا خیر، برای حمایت یا برای تولید؟
ما قانون که در رابطه با عوارض داریم از بازی خارجی که اونم سازوکارهای اجراییش رو خیلی نتونسته کسی